بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. پاسخ به پرسش های ارسالی از سمت شما مخاطبان. جلسه ششم، 18 فروردین ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب احترام خدمت شما. مجددا سال نو رو خدمتتون تبریک عرض میکنم، عید شعبانیه رو همینطور و پیشا پیش میلاد پر از خیر و برکت امام زمان عجل الله رو. امشب، یعنی امروز بعد از ظهر در واقع باید بگیم که این فعلا آخرین جلسه لایو اون باشه، چون در واقع ما خودم فردا و پس فردا درگیر مراسم در واقع نیمه شعبان هستم. انشالله بعدش حالا ببینیم چی میشه. بازم اگه سوالات رسید و نیاز بود و ببینیم حالا فضا کشور به چه سمتی میره، اگه لازم بود بازم انشالله در خدمتتون خواهیم بود. طبعا ما توی کانال خود مؤسسه مساف اعلام میکنیم، همونجا رو در واقع پیگیری بفرمایید کافیه. ما اگه اجازه بفرمایید سوالا رو در واقع ادامه بدیم و محضر شما عزیزان عرض بکنم که یه سوال خیلی از در واقع دیروز تا امروز خیلی پرسیدن، خود منم عزیزان که ارتباط داشتن مستقیما پرسیدن که این قصه تجزیه در واقع کالیفرنیا چیه که پیش اومد. در واقع این عبارت، حالا که این اگزیت که میذارن، شما دیده برگزیت که در واقع از بگیم از اونجا یه جوری شروع شد و ایتال اگزیت بعد از ایتالیا مطرح کرد و حالا به داخل آمریکا کشیده شده. فارغ از واژش که حالا چیه، من کاری ندارم، این به سابقه در واقع برمیگرده. حالا اینکه انگلیس چرا داره از اتحادیه اروپا جدا میشه یا اینکه چرا ایتالیا میخواد جدا بشه، سر این ماجرایی که برش پیش اومد و عملا ایتالیا دید که اتحادیه اروپا پشت سرش نیست و حتی دیدیش برای اولین بار ماشینای نظامی روسیه اومدن توی ایتالیا و شروع کردن کمک کردن، که این واقعا از 100 تا ناسزا و توهین برای اتحادیه اروپا بدتر بود و گفتن که آقا ما هم باید مثل انگلیس از اتحادیه اروپا خارج بشیم. اما آمریکا هم که مستحضرید ایالات متحده آمریکاست، یعنی اینا سری جمهوری هایی هستن که در واقع کنار هم قرار گرفتن ایالات متحده و قرار بوده مثلا در آینده اروپا هم همین بشه دیگه، اتحادیه اروپا. مثل کشور دیگه هم بخوام مثال بزنم، مثل امارات متحده عربی، این چند تا امارت هم اینا کنار هم، یعنی مثلا شیخ نشین دبی، شیخ نشین شارجه، شیخ نشین اونم چی، اینا کنار هم دیگه با هم قرار گرفتن، حالا یه کشوری درست میکنن. امریکا خیلی مستعد این مسئله است، این جدیدم نیستش. اون سالی که ما مرکز مطالعات امریکا بودیم، سال 90-91 بود دیگه، خدمت شما عرض بکنم من خاطرم هست توی جلسات رو بحث میشد که خیلی از ایالت‌های آمریکا مستعد جدایین. اولا یکی قوانینشون اجازه میده، یعنی به شما میگم آیا این یه براندازیه، یعنی مثلا قرار برخلاف قانونشون عمل کنن؟ خیر، به هیچ وجه. یعنی در خود قانون این فرصت‌ها و ظرفیت‌های وجود داره که اینا اگه امضا جمع بکنن، حالا من میگم اون چیز روال شما توی مؤسسه قرار بدن تا در واقع در جریان قرار بگیرید، این شدنیه. این که بدونید که مثلا یه سری از ایالت‌ها همین الان سال‌هاست بحثش مطرحه در مورد جداییشون. خب همین کالیفرنیا، تگزاس، آلاسکا، ورمانت، حالا آلاسکا و ورمانت که بالان، دو تا هم پایین. و اینا مثلا آلاسکا، تگزاس و کالیفرنیا، کالیفرنیا خودش پنجمین اقتصاد دنیاست، یعنی به اندازه از فرانسه بالاتر و به اندازه کل کشور ایتالیا، یعنی خودش برای خودش یک کشوریه. شما و روحیات استقلال طلبانه دارن، مثلا شما همین گوشی آیفونی که نگاه کنید زده دیزاین این کالیفرنیا، نزده در آمریکا، زده این طراحیش در کالیفرنیا انجام شده و اسمبلش کجا؟ این چاینا. یعنی در مقابل یک کشور رو قرار میده. خب حالا اون کارخونه که این داره اسمبل میشه مثلا شاید توی شانگهای باشه، بعد میگفت مثلا اسمبل شده در شانگهای، اما سر هم شده در شانگهای. اما اینکه خود کالیفرنیا رو میخوان بگن، اینا در واقع دارن اینو میگن، میگن که سیاست های ایالات متحده آمریکا تو جنگ طلبی، تو جنگ افروزی، توی اینکه این ناکارآمدی وحشتناک توی حوزه سلامت اخیر دارید میبینید که اینطور با سرعت بقیه کشورها رو رد کرد امریکا، در واقع اینا دارن با خودشون میگن ما برای چی باید هزینه زایی بدیم، هزینه بکنیم ایالات کالیفرنیا، ایالات ثروتمند کالیفرنیا، به خاطر سیاست های غلط در واقع جنگ طلبانه امریکا. نه، حرفشون حرف حساب از این جهت. خب در واقع ما و آقای جبریلی دیروز یه بحثی پیش اومد و در واقع رهبر این گروه در واقع که در این جریان استقلال طلبی یه پیامی داد به مردم ایران که ما اگر ما اولا حسابمون از دولت آمریکا جدا کنید، ما تاریخ خودمون رو داریم، فرهنگ خودمون رو داریم، نمیدونم چه، خیلی جالب. و تشکر کرد از مردم ایران و گفتش که اگر مردم ایران حمایت بکنن اینجا آتشی به پا خواهد شده، عبارتی که خودش استفاده کرد همین. و خب مردم ایران هم حمایت کردن و چند تا توییت ما زدیم و برادرم نای جبریلی گرفت و عملا بعد از ویدیوش هم نگاه می‌کردم خود مردم آمریکا اومدن میگن ترند شده و دارن بحث می‌کنن، میگن که آقا ایرانی‌ها حمایت کردن، یه دی نمیشتن، حالا مخالفین نمیشتن، ایرانی دارن موج سواری میکنن از این خواسته مثلا کالیفرنیایی ها. در واقع دیگه ما هم شدیم برانداز ها. خدمتتون عرض کنم، میخوام بگم نه، این یه فرصت قانونی وجود داره و این اتفاق خواهد افتاد. امریکا محکومه به فروپاشی، این حرف بنده اینجا در تاریخ ثبت میشه، نه خیلی دور انشالله. خب و شما خواهید دید که این کشور به ظاهر قدرتمند و بزرگ و ثروتمند، اینا نقاط ضعفشون هم خیلی بزرگه. یه درسی هم شاید این مسئله به خیلی از بچه‌های ما داد که ببینید به سادگی شما میتونید پیام خودتون رو برسونید به مردم دنیا، فقط به شرطی که بابا یه انگلیسی حرف زدن بلد باشید، خب، و از ابزار شبکه‌های اجتماعی درست استفاده کنید. ببین شما از توییتر درست استفاده کردید، پیام خودتون رسوندید به اونها و اونها پاسخ دادن. بابا ما اگه داریم حرف حق میزنیم، پس با فطرت مردم در واقع مواجهیم و اونو مخاطب قرار میدیم. هر جای دنیا باشه خوششون میاد. ما هیچ وقت نیومدیم مثلا بگیم که آقا به ما دلیل دشمنیمون با آمریکا، دلیل دشمنی آمریکا با ماست. ببین دلیل دشمنی ما با آمریکا، دلیل دشمنی آمریکا با کل بشریت، با انسانیت، به خاطر مستکبر بودنش. خیلی از اینا رفتاری که ایالات متحده داره انجام میده قبول ندارن. خب میگن آقا بیاد به مردم خودمون برسیم، چیکار داری شما میری جنگ طلبی میکنی، میری این طرف اون طرف. یه موقعی از شما جنگ میکنید برای صلح، یعنی جنگ میکنید که اصلاح توی جامعه برید. خب هر جای امریکا وارد شده فقط بدبختی و بیچارگی آورده، در عراق، افغانستان، کشورهای دیگه چیکار کرده؟ خب در یمن چیکار کرده؟ یه موقع از شما میبینید یه جای کسی داره زور میگه، شما وارد میشید از مظلوم دفاع میکنید، مجبور به جنگ هم میشید. اون جنگ عین صلحه، اما این رفتار آمریکا جز شیطنت چیزی نبوده. حداقل ما ایرانی‌ها تو این 5 6 سال هم خدا به ما نشون داد، اگه خیلی ده حافظه تاریخشون کوتاه مدته و در واقع حضور ذهن ندارن که چه اتفاقاتی آمریکا بر نسلای پیش رقم زد و هواپیما یادشون رفته، جنگ یادشون رفته، کمک به در واقع رژیم بعث و اینا رو اگه فراموش کردن، الان حداقل ببینن که چقدر دروغگو بود. ما با تمام شرایطی که گذاشتن کنار اومدیم، رفتیم در برجام، پذیرفتیم و دیدید اینا یک طرف اومدن بیرون. نه تنها در مورد ما، کل دنیا ماده پاریس رو قبول نمی‌کنه، یکیشون امضا می‌کنه که لغت می‌زنه میاد بیرون. خب حداقل یه به خودمون بیایم که ببین چه فرصت‌هایی داریم. ما اصلا فکر می‌کنیم مثلا هم یک کشور ابرقدرتی بمب اتم داره، نه اینجوری نیستش. از قضا اینا آدم این هر که بامش پیش برفش بیشتر، از این جهت می‌خوام بگم اینا نقاط ضعف بیشتری هم دارن، یعنی آسیب پذیریشون هم بیشتر. شما فکر می‌کنید ایالات متحده برای چی، آمریکا برای چی قانونی تصویب کرد که هر کس اگه به من حمله سایبری بکنه ایالات متحده اجازه داره حتی اتمی پاسخ بده؟ برای چی؟ چون که به شدت آسیب پذیرن مقابل حملات سایبری. اونا همه چیشون اینترنتیه، همه چیشون آب صدشون و شیر صدشون هم باز و بسته بشه برقی و بقول با کامپیوتر داره انجام میشه، و متروهاشون چه همه چیشون، بانکداریشون فلان. یک ضربه سایبری به اونها، یک روز تعطیل شدن مثلا چه میدونم یه بخشی از اون کشور، آسیب خیلی جدی بهشون میزنه و قطعا اصلا قابل مقایسه نیست با کشور ما. خب این یه طبیعیه. حالا منظورم اینه که اینقدر بعضیا خدمت شما آمریکا 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 کردن، به قولی گفت اسم بچه‌شو گشته رستم میترسه صداش بکنه. خب بعد محضر شما عرض بکنم که این نشون میده که یه عده مرعوبن. ای کاش در مقابل کشوری که اینطور همه ملیت ما رو، فرهنگ ما رو، دین ما رو، همه چی رو مورد هجوم قرار داده، یه خورده این آقایم انفعال رو بذارن کنار و اونا هم باید بفهمن که اگر بخوان با ما سر جنگ داشته باشن پاسو خواهند دید. به ترکای زرم مسئله دارم، میگن ساش ما من ساش میمسنه، میگه منو نیش نزن تو نیشت نزنم. ما که ناو نفرستادیم بره خلیج مکزیک، اونا ناوشون فرستادن تو خلیج فارس، اونا اومدن بیخ گوش ما عراق و افغانستان، اونا تو یمن دارن کشتار انجام میدن. ما که کاری با اونا نداشتیم، ما سر مملکت خودمون نشسته بودیم گفتیم حالا مثلا چه میدونم این حکومت رو نمیخوام، این مدل حکومت رو یه مدل دیگه میخوام. با اونا چیکار کنیم؟ ذات مستکبر اینه. این فرعون 9 بار خدا براش معجزه آورد، هر بار که بلای سرش میاد به حضرت موسی میگه باش باش من قول میدم اجازه بدم بنی اسرائیل رو ببری. ببینی اصلا حضرت موسی یه بیخیال ایمان آوردن فرعون شده بود، این بحث و دعوایی نبود که به فرعون بگه که ایمان بیار، لکم دینکم ولی دین و تو دین خود ما دین خودمون، بحث بر سر این بود که بذار بنی اسرائیل رو ببرم. ذات مستکبرین که اجازه نمیدیم، گفت اینا باید تحت نظر من بمونن، اینا باید عملیگی بکنن برای من، چرا باید اینا میخوای برداری ببری؟ تا یه فشاری بهش میاد میگه باشه باشه باشه. باز حضرت موسی از خدا درخواست میکرد، اون معجزه اون شرایطش مثلا نمیدونم حمله ملخ‌ها بود و خون شدن آب نیل بود امسالام، تو این اتفاق میفته میبینیم دوباره روز از نو روزی از نو دوباره طغیان میکرد. خب ذات مستکبر اینه، طبیعیه اون نمیتونه بپذیره یه نفر یه گوشه بخواد مستقل باشه، برایش سخته، میگه کل دنیا رو من زیر یوغ خودم کشیدم، کمونیست‌ها رو شکست دادم، دنیا رو یک پارچه کردم، یه ایران این وسط مونده برای ما شاخ شده، خب و نمیذاره حرف ما رو گوش نمیکنه. در واقع اینا با استقلال مشکل دارن و نجات پرستن، اینا واقعا جز خودشون کسی آدم حساب نمیکنه، جز آنگلوساکسون‌ها کسی آدم حساب نمیکنن. همین سیاه‌پوستا رو چه بلایی تو آمریکا سر اینا آوردن. غیر از این که یه مثالی بود که خدمت شما عرض کردم که این شدنیه، ما با مردم آمریکا مشکلی نداریم، دشمنی نداریم، اونا به مردم مستضعفین، مستضعف فکری من ندارم، یعنی که تحت حالا نشون میده یه جایش هم مستضعف اقتصادی هم هستن، من نگونه خود سری موضوع کرونا در واقع افشا که از صفای طولانی تهیه غذا یعنی نون خوردنشون رو ندارن، صفای کیلومتری داره، فیلماشو شما دارید میبینید. بعد ما اینا تحت در واقع سلطه رسانه‌ای این صهیونیستان، ما باید پیامون بهشون برسونیم، جایی که حالا ما که ماهواره نداریم، ما خب میتونیم مثلا شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنیم، مگه همین منافقا، مگه همین سعودیا، مگه همین اسرائیلیا، مگه گروه هماهنگ نمی‌کنه علی خود ما فعالیت می‌کنه، چرا شما فعالیت نکنید؟ میگه آقا زمین بازی اوناست، نمی‌دونم فلانه، بسم الله تو روزی که خودمون قدرتمند بشیم، رسانه خوب داشته باشیم، خدمت شما عرض بکنم که ماهواره داشته باشیم، ها بسم الله تو اون روز الان بسمون اینه. زمانی که جنگ شروع شد اگه دقت بکنید ارتش و سپاه نوع سلاحاش با هم فرق میکنه، ارتش ما سلاحاش امریکاییه و سپاه سلاحاش روسیه. برای چی این سوال شد برای شما بشه؟ مثلا ارتش اصلش اصلای غربیه، جسه، خب هنوزم که هنوزش سربازی من جسه دستشون میگیرن، اما سپاه کلاشینکوف برای چی؟ به خاطر هواپیما همینجوری، اینا سوخو، اونا F-14 و F-4، برای دلیلش اینه که سپاه عمده تسلیحاتش تسلیحات چیزه غنیمتی، از خود این بعثیا میگرفت علی خودشون استفاده میکرد. خدا بیامرزا شهید تهرانی مقدم و اولین بار که اومد وارد توپخونه سپاه را بندازه، خب هیچی نداشت، گفتن از کجا بیاریم؟ اولین توپاش از عملیات که در واقع در علی خود بعثیا انجام دادن به دست آورد، همونا رو گرفت علی خودشون استفاده کرد. اصلا معروف بوده زمان جنگ، میگن اینا وقتی میریختن اونجا رو میرفتن برای غنیمت جمع کردن، مثل یمنیا که الان شما میبینید که الان بخشی از یمنیا تسلیحات سعودی دارن، یعنی تسلیحات امریکایی دارن، از کجا دستشون رفتن غنیمت گرفتن؟ اینا آمریکا که یه چوب کبریت هم به یمنیا نمیده. وقتی میرسیدن اونجا از این تلقایی که مال رادیولوژی عکس میگیرن توی نور نگاه میکنن، از اینا داشتن اسم لشکر خودشونو میزنن، یه مسابقه بود که هر کی زودتر حمله کنه برسه، مثلا با این تانکر رسید سری مثلا لشکر مثلا نجف، اون یکی لشکر اینا عاشورا 27 حضرت رسول تهران، مثلا یکی از این همکاره پدر ما ارتشی تعریف میکرد، میگفتش که دیگه زمان آخر جنگشون بود بازنشست بشه همچین چیزی، میگه من یه آمبولانس کم آوردم، یه ماشین آمبولانس، گفت خیلی عجیبه تو ارتش مثلا آمار تک تک پوکه ها رو دارن، یعنی میدان تیر میری اگر این پوکه رو تحویل ندی یه گردان رو نگه میدارن تا اون پیدا نشه کسی بر نمیگرده، بعد اونجا سندان میزنن میشینن با چکش دونه دونه پوکه ها رو له میکنن که کسی از بیرون پوکه با خودش نیاره، گلوله نبره که نتونسته، یه پروتکل خیلی سختگیرانه داره. فکر کنید ماشین کم بیاری تو ارتش دیگه خیلی چیز عجیب غریبه. بررسی پیگیری میکنن آمبولانس کجا سر در میاره، از نیشابور. چی بوده؟ اون تو عملیات همینجوری که داشتن میزدن رو ماشین آمبولانس ایرانی هم زده بودن. خب ببینید فضا اینه، یعنی امروز هم تو شبکه‌های اجتماعی همین مسئله است. یعنی چی؟ یعنی که بله توییتر مال اوناست، مگه اکانت خود من ساسپند نکردم وقتی به خانم فدریکا موگرینی در واقع انتقاد کردم و به دستگاه سیاست خارجی ما؟ شما با یه موجود کثیف و خبیثی دارید مذاکره میکنید که هدر توییترش نه عکس ایران تجزیه شده است، یعنی خدا وکیلی فقط کافی بود اگر یه همچین کاریو مثلا مخالفان این آقایون انجام داده بودن، وا ویلا بود دیگه. ها صدا و سیما مثلا یه عکسی گذاشته مثلا دریاچه خزر و دریاچه کاسپیان یه خورده مثلا اینور اونورتر نشون داده، آقا چیکار می‌کردن؟ خب بعد رسما طرف گذاشته و در کمال پررویی عذرخواهی هم نمی‌کنه. خب من اعتراض کردم، خب توییتر اون موقع 50,000 تا فالوورم داشتم، ساسپند کردم. خب چیکار کردم؟ دومیش رو انداختم ساسپند کنه تا 100 تا دیگه رو میندازم. این که کار آقا بگم آقا این اسلحه رو ازم گرفتم و اسلحه بعدی تا جایی که میدونم. اما این دلیل نمیشه که آقایان مسئول توی مملکت بخوابن. آقا ما باید رسانه خودمون رو داشته باشیم و باید این کشورهایی که الان نمیخوان ببینید، الان مگه روسیه چین اینا کنار هم قرار نگرفتن گفتن دلار رو میخوان بذاریم کنار؟ و ما اول بیایم ببینیم مسئله فرهنگی میتونیم به اجماعی برسیم. آقا این اتحادیه تلویزیونی هم کشور هستن فقط قراره همایش بگیرن نمیش بخور بخواب داشته باشن، بسم الله این رسانه‌شون رو بیارن بالا روی ماهواره‌ای که مال خودشون باشه بخرن، حتی اگه نمیتونن بسازن. که ما گام برداشتیم به سمت، یادتون رفته چه خبرهای خوبی داشتیم تو حوزه فضایی؟ باید به این سمت بریم، ما هم رسانه خودمون رو داشته باشیم، ما هم حرف خودمون رو بزنیم. مگه شما فکر کردید اگر امروز همه ما حجمه اثر رسانه رو داریم میبینیم، یه اصلا نیاز به گفتن من به شما نیستش، دارید میبینید که چه بلاهایی سر اثر ماجره شهادت حاج قاسم دید چی کارا کردن اینا. خب این نقطه ضعفمون بود، بسم الله باید به نقطه قوتمون تبدیل بشه. مگه ما چی میشه که مثلا یک جاسوس از اونا میگیریم مبادله میکنیم، پول میگیریم مبادله میکنیم، یا مثلا افرادی رو که اونا دستگیر کردن آزاد میکنیم؟ الان همینه، شما باید حجمه رسانه‌ای بیاری تا اونا کوتاه بیان و اونا در واقع فیتیله رو کشن پایین. بارها من گفتم زبونم مو در بود از این صدا و سیما بیوزی که خبری در نمیاد. ببین رسما اونا شبکه میزنن وی او ای صبح تا شب داره به تجزیه آشوب پمپاژ اخبار سیاه داره تو ایران اقدام میکنه. خدمت شما عرض بکنم که ما و صهیونیست و بقیه‌شون همشون میدونیم یه شبکه تلویزیونی ابری نداریم. 100 تا کانال همینجوری راه میندازن، همینجوری 50,000 تا هم کارمند دارن صدا و سیما بازنشسته و شاغل. یه شهر ها یعنی برید اونجا گم میشید. خب برید توش، بعد کجا؟ بالا شهر بهترین جا. خب یه منطقه بزرگی تر. این به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این چابکی نداره دیگه، کارآمدی نداره، درست شد؟ یه شبکه بزن به ابری بابا، به خود این یهودیایی که بلند شدن رفتن اونجا بهش میگه آقا این رفتن شما به ارض مقدس قبل از ظهور ماشیه خلاف شریعت شماست. مگه امریکایی‌ها به شیخ حسن اللهیاری شبکه ندادن تو امریکا که بیاد بگه تشکیل حکومت قبل از ظهور امام زمان توسط شما ایرانی‌ها خلافه؟ ها مگه به چه میدونم اون شبکه سلام و اونم اون افراد دیگه شون با اون یکیشون هم که اخیراً دیدید برای برنی سندرز رفت سخنرانی هم کرد، خب مگه این کارو نکردن؟ بابا شما حتی بیاید یه دقیقه کپی بزنید. فرقش تو چیه؟ فرقش اینه که ما استدلال داریم. بابا این همه ما یهودی داریم، یهودی شاخه‌های مختلف، یهودی ناتوریکارتا، نمیدونم خدمت شما از کنن لاوی تاهور، ساتمار، اینا همشون میگن حرام شرعی تشکیل حکومت توسطه همین یهودیان که شما میبینید میان پرچم فلسطین رو میگیرن، بعضا به ایران سفر میکنن. بابا یه شبکه بزن بده دست اینا، یه تلویزیون اینترنتی خوب بزن. ما سالها پیش اون موقعی که مرکز مطالعات اسرائیل بنده بودم یه جلسه داشتیم، رادیو داشتیم، رادیو صدای داوود، یه سایتی هم داشت، میرفتیم مثلا میدیدیم مثلا نوشته امروز میلاده مثلا، حالا خنده میگیره یه وقت، نکه خدا نکه بخوام موجب تمسخر این واژه مقدس بشم، یعنی فکر کنم برای اسرائیل چی گذاشته، مثل بود که مثلا امروز میلاد امام محمد باقر است. امام مثلا پنجم شیعیانه. خب امام پنجم شیعیان چه تأثیر میخواد اون یهودی بذاره؟ اومدی گفتمان ایشون رو مطرح کردی، یا مثلا اصلا برای با مخاطبم چی بود؟ مخاطبم در واقع یهودی ها بودن دیگه، خب که عمدتاً هم توی حالا مشخص کجا ساکنن. بعد جالب بود این صهیونیستای ساکن ایران که یه زمانی میگم ساکن ایران بودن، ببخشید ایرانی تبار، خب اونجا یه سایت داشتن فکر کنم اسمش شهیاد بود. خب بعد مثلا چیزای نوستالژی که مثلا مربوط به ایران اونجا میذاشتن، عکسه نمیدونم مثلا همین چیزی که الان مد شده نشون میدن، عکس نمیدونم خروس قندی و نمیدونم آی بچه از این اسباب بازی ها یادتونه، نمیدونم از این ساز دهنی یادتونه و نمیدونم این چیزا داشت. من جالب بود برام، من میدونم این سال کاملا صهیونیست بود، بعد میدونم این صدای داوود ما رو گذاشته تو لینکاش، یعنی برید گوش کنید. یعنی از نظر اون صهیونیستا گوش دادن این هیچ ضرری برای رژیم صهیونیستی نداشت. با مسئول اونجا من صحبت کردم، گفتم خب شما اینجا هستید، حالا ما به خاطر اون تو مرکز مطالعات بودیم، 4-5 تا بقولی کلمه عبری بقولی بلدیم، حالا یه سلام علیکی یه چیزی باش. من گفتش که چی میگی شما؟ گفتم نگیش عبری بلد نیستید؟ گفت نه. سالها بود اونجا خود اون بنده خدا عبری بلد نبود. بعد گفتم پس شما اینجا چون آقا بالاخره شما یه طرف یه مهاجرت میخواد بکنه، 6 ماه میره دوره کلاس میره بعد یاد میگیره. میخوام بهتون میگم تو این حد و قد و قوار و اندازه خب، و این درد سر سازه برای ما. دشمن میگه اینا ارزه پاسخ ندارن. این دشمن فقط حرف زور میفهمه، فقط حرف زور. این باید بدونه که چک میخوره، اگر سیلی خواهد خوره، اگر تعرض کنه به شما. هر دشمنی همینه، کشورها برای شما نور برگزار میکنن، یک جاهایی آمادگیشون حفظ میکنن، یه جایی به دشمنشون میگن این سلاح ها رو هم داریم. برای چی رژه برگزار میکنن؟ سلاحاشون رو نشون میدن، هم موجب قوت قلب نیروی خودشون میشن، هم به دشمن میفهمونن که دست از پا خطا نکنه. چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه جنگ نشه. اگر ما یه رسانه درست زده بودیم، شک نکنید همین صهیونیستا آمریکایی‌ها پیغام پسغام این طرف اون طرف از طریق بالا پایین به ما که آقا این شبکه فتیلاشو بیارید پایین، ما قول میدیم این چند تا شبکه فتیلاشو بیارید پایین. مگه اسرائیلی‌ها یه دونه اسیر فلسطینی رو با 500 تا یه اسیر اسرائیلی با 500 تا فلسطینی عوض نمی‌کردن؟ تو عرصه فرهنگی هم همینه، باید قدرت. حالا من و شما می‌خوام منتظر صدا و سیما درست بشه، ول کن بابا. خب ان شاءالله درست شه، ما که نمی‌تونیم بیکار بشینیم. درست شد ما شروع کنیم. مثلا میتونست همین برنامه تو تلویزیون باشه، درست شد. همین چند وقت پیش با من تماس گرفتن که آقا بیا تلویزیون یه برنامه بر مهدویت بدم. نشستم با خودم فکر کردم، گفتم میتونم هدفشون چیه دیگه اینا؟ اگر من بیرون دارم انتقاد میکنم، میخوان بگن اینو بکشونیم بیاریمش، بگیم نگاه کن اینم اومد. خب برنامه همه ضبطیه، اینو به شما بگم، برنامه همه ضبطیه، گوشم زنده منده زدن اینو ضبطیه. خدمت شما عرض بکنم که بعد که قابلیت در واقع بالا پایین کردن داشته باشه، ما والا خطوط قرمز میشناسیم، حرف خاصی نزدیم. من نمیدونم چرا مثلا ماها خط قرمزیم برای شما، بعد این حرفای سخیف تو این سریالا امثال هم که این چند وقت پیش این موردش قشنگ به وضوح دیدید زده میشه، بعد رئیس محترم صدا و سیما میگه ستون پنجم در صدا و سیما باید بررسی کنیم، نمیدونم فلان کنیم. آقا کی فیلمنامه همینجوری که از آسمون نمیاد که؟ هیچ کی اونو نخونده، هیچ ناظر ارزیابی نداشتین؟ سانسورچیاتون که آباژور میذارن کجان؟ آباژورچیاتون کجان؟ اینا قبلش چک نمیشه؟ خب این سیاست یک بوم و دو هوا باعث میشه همین باشه. ما باید چیکار کنیم؟ باید خودمون کارو در واقع پیش ببریم، تا جایی که مثل اول جنگ دیگه، تا موقعی که ارتش خودشو جمع بکنه و نیروهای مردمی شروع کنن کار کنن، کار کردن، تا ارتش هم به وقت مرتش هم رسید دیگه، قرارگاه مشترک شکل گرفت و الحمدلله کار پیش رفتش. ببینید من اینجا انقدرم صدا و سیما میکنم، چیزی به شما بگم، نگاه کنید، من منکر نیستم انصافا صدا و سیما یکی از مظلوم ترین مجموعه هاست. پولش دست دولته، یک کلمه تو علی دولت حرف بزنه، علی دولت حرف بزنه، بلایی که سر بودجه به سر سرافراز بوده سر همینا میارن. این برنامه حذف بشه، من این چه بلایی سر برنامه‌های دو سه تا از برنامه‌های تلویزیون اومد، جهان آرا و ثریا و چی داشت تلویزیون. فقط میگم بیا حرف اینترتینمنت بذارید، یه نفر بیاد پشتک بزنه مردم، دست بزنه اون که رأی بدون اینکه شادی کنه، نمیدونم جوک تعریف کنه، سریال پخش کنه، همین. اینکه بخواد صدا و سیما آموزش بده به مردم، دانشگاه باشه، با این مشکل دارن. خب بعد همینم هم چیکار کردن؟ از زمان آقای زرقامی مد شد متاسفانه، خدمت شما از شما ناراحت میشه طبق معمول احتمالاً اینو بشنوه، چون معمولاً سری دوستا میشن انتقاد پذیر باشن. پای این سلبریتی ها رو وا کردن تو همه چی، لیلۃ الرقایب سلبریتی ها، شب یلدا سلبریتی ها، شب عید سلبریتی ها آوردن که دیگه شده اوضاع الان این دیگه، یعنی سلبریتی بازی عملاً باب شد و دیگه همین میشه. بعد سوال پیش میاد که این آقای همونی که مثلا شب فلان تو تلویزیون دعوتش کرد داشتیم این حرفو میزدیم، الان اینجا ببینید چی گفته. بعد امروز هم عزیز من شما نمیتونی که مثلا بگی که نه این کلن این کاراکتر در تلویزیون است، یکی هست بیرون است. شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون با هم در هم تنیده شدن، با هم یه پیامو دارن میفرستن. طرف خود شما تو تلویزیون خودتون دارید مجری شما میگه سوالاتتون رو تو شبکه‌های اجتماعی ما از ما بپرسید. میگه شما دار سورس میدی مردم به اینستاگرام، میگه تو صفحه پیج اینستاگرام سوالاتتون رو، مگه برنامه چیز نیست برنامه پزشکی صبح کانال 3؟ ها میگه آقا برید اونجا سوالاتتون رو بپرسید، بیاد اینجا مثلا طبیب ما، حکیم ما، دکتر ما جواب بده. خود شما دارید سورس میدید مردم به اونجا، سوق میدید به اونجا، و بقیه برنامه همین جوریه. بعد طرف داره خب هم بازیگره سریالش داره پخش میشه، هر شب یه عکس داره ازش میذاره. و این بازیگر از کجا شناختن مردم؟ از تلویزیون. عمدتاً از تلویزیون، نه سینماها. تلویزیون آدم معروف کنه برای عموم مردم. برای عموم مردم. یه نظرسنجی توسط یکی از نهادهای معتبر صورت گرفته، من رایفی پور 50% مردم اینو میشناسن. 50% به واسطه چی میشناسن؟ شبکه‌های اجتماعی. برای همین هم اینا نمیذارن ما بریم تلویزیون، چون میگن اگه برم اون 50% دیگه هم میشناسن. و تو 50% دوم چون تلویزیون ایران نگاه میکنن طبعا ایرانی ترن، این اقبالش بیشتره. یعنی کاملا یک تصمیم از نظر بنده امنیتیه. خب حالا چرا من میترسن نمیدونم، والله خدا هدایتشون کنه. خدمت شما عرض بکنم که میخوام بگم اینه. اما با این وجود من دارم میگم صدا سیما مظلومه، پولش دست یکیه، دست با خطا کنه آشنا ناراحت میشه، غریبه ناراحت میشه، نمیدونم همینجوری دوست ناراحت میشه، دشمن ناراحت میشه. از یه طرف به مرور زمان هر کی اومده این رو یک ساختار همینجوری فشل و کرخت ازش ساخته، بزرگش کرده و یه چختنده و چختنده‌هاش اضافه کرده. خب و هرچی داره میذاره، بخش قابل توجهی از پول اینم میره کجا؟ توی هزینه حقوق دستمزدی که خود همین چند وقت پیش دیگه کارمنده صدا سیما نامه سرگشاده نوشتن به آقای علی عسکری که اونم شاکن که چرا انقدر کم داریم حقوق میگیریم. شما فکر کن 50,000 نفر آدم برجی 3 میلیون تومان فقط بخوای بهشون بدی، خب عدد خیلی بزرگیه. 10 ماهش میشه 1500 میلیارد تومان. 10 ماهش رو 12 ماهش بیشتر. خب شما چیکار میخوای بکنی؟ ماهی 150 میلیارد تومان فقط حقوق، بعد بقیه تجهیزات، اجاره این نمیدونم ماهواره ها و بگیر و ببند و خیلی هزینه‌هاشون بالاست. یعنی برای همین دارم میگم چابکی نداره دیگه. بعد نکته دیگه این که خب باید پول در بیاره، از این طرف وابستگی خیلی به دولت داشته باشه عملا میشه نیروی دولت. بعد چیکار بکنه؟ باید بیا تبلیغات بذاره. این میشه که دیگه ستاره نمیدونم چند مربع مثلث 6 ضلعیه از اینا شروع میکنن درست کردن و که بتونن در با پول در بیارن. و خود صدا و سیما میاد چیکار میکنه برای اینکه پول بیشتر در بیاره؟ با بعضی از این کارخونه ها و این شرکت ها تقسیم سود میکنه. یا شما مثلا میبینید دیگه صبح تا شب مثلا دوغ فلان نمیدونم لیموشو بدم، هلوشو بدم، نمیدونم کفش نمیدونم چی فقط دارن راه میرن. یعنی 3 ماه دارن راه میرن، 3 ماه بعد یه سال کرم میمالن، 3 ماه بعد یه سال نمیدونم کچلیشون رو میپوشونن، نمیدونم درست شد. اینا نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که این تو یک ساختار غلط افتاده. و حالا چی میشه؟ میگن اگه از هر جا بخوایم بازش بکنیم مشکل به وجود میاد. پس بذارم که بریم. از این جنس مدیرا تا دلت بخواد شما تو مملکت ما داریم که ولش کن، بذار همینجوری ادامه پیدا کنه. دست بزنیم خطرناک میشه. مثلا ساختار بانکی رو آقا بانکار اصلاح نکنم چی میشه؟ یه دقیقه گوش کنید، خیلی جالبه. اینو جواباشونو داشته باشی، جواب این خلوچلا رو. خب ساختار بانکی رو دست بزنیم مثلا امنیتی میشه. اون صندوق نمیدونم فرشته ها بود، صندوق شیاطین بود، نمیدونم چی بود. خب اینا رو دست زدید، دیدید 1000 نفر اومدن تو خیابون، وا ویلا، نظام سقوط نکنه. پس همین سیستم بانکی فاسد ادامه پیدا کنه. بعد همین سیستم بانکی فاسد بلای سر ریال میاره که تو 1000 تا شهر تظاهرات میشه سر ماجرای بنزین، تو 10 شهر تظاهرات میشه. اینجا رو ایراد نه، اینجا رو نمیبینن ها. اونجا که ممکنه شما بخواید دست به اصلاحاتی بزنید، جراحی‌های انجام هر جراحی مزون خونریزی داره، اونجا میگن نه دست نزنید، بذارید همین ساختار غلط همینجوری کار خودشو پیش ببره، همینجوری چرخنده روز کار بکنم. یا آقا روغن کاری کنیم خوب میشه؟ نه روغن گرونه الان اینا بعدشون میاد نمیدونم فلان. ببین این ماجرا شده. خب بعد حالا همین صدا و سیما با تمام این مشکلاتش باید چیکار کنه؟ ساختار حاکمیتی رو راضی نگه داره، قوه قضاییه بهش بر نخوره، دفتر فلان مرجع بهش بر نخوره، خدمت شما عرض بکنم نیروهای مسلح بهشون بر نخوره، اشخاص حقیقی حقوقی بهشون بر نخوره، بعد از مواضع انقلابی هم کماکان داشته باشه، خب مردم هم سرگرم کنه، مردم آهواره نگاه نکنن. چیکار کنه؟ بگو یه کار نکنه دیگه. یکی از این مدیر شبکه‌ها میگفت بعد از اذان ظهر دیگه شبکه دست من نیست، بنده خدا برای اسم نمیبرم، خب میگفت بعد از اذان ظهر شبکه دست من نیستش، کنداکتور دست یه سری از آقایونه، برنامه‌شون میاد پخش میشه و منم کاری نیستم بتونم جلوش بگیرم. خیلی قرض این که حالا این خب میگم مظلومه واقعا صدا و سیما، یعنی توش آدما گنده میشن تمسخرش میکنن. تو همین سریال پایتخت شما میدیدید دیگه، سریالش از تلویزیون پخش میشد و تو همونجا داشت میگفتش که آقا چون یه نفر تو شبکه‌های اجتماعی اون طرف از یه دونه مثلا گوینده خبر از تشکر کرده، دیگه اینو گفتن همکاری با شبکه‌های بیگانه و نمیدونم چی. اینا که نیستش که، همکاری با شبکه‌های بیگانه که عزیز من، بعضی از این مجرم اصلا تو شبکه بیگانه بوده الان برگشته. خب رشید پور خلاصمون که نیافتاده که، رفت اون طرف دوباره برگشت. از اینا کم نداریم عزیز من، دروغ نگید. خب بعد یعنی که مجبور میشه مظلومانه یه جایی فوش‌خورش هم ملس کنه. چرا؟ چون اون برنامه پربیننده است و اون برنامه پربیننده اون اسنا و اون بینابه تبلیغات خوبی داره و فراموش نکنیم صدا و سیما هم به اون بیننده نیاز داره و هم به اون پول. این میشه که روی همین لوپ و چرخه باطل میفته و باید بره مظلومانه. برای همین جالبه، نکته جالبش که صدا و سیما هم از ضد انقلاب فوش میخوره هم از بچه انقلابی ها. هر جفتش میگن ناراحتن، شاکن از دست اینا، یعنی چطور عمل کردیه؟ برای چی؟ برای اینکه واقعا داره تبدیل میشه متاسفانه به یک مجموعه که دیگه کنهو داره هویتش زیر سوال میره. خب من بخوام راجع به صدا و سیما صحبت کنم یک سال بعد، خیلی حرفا رو نمیزنم. شما بعد این ماجرا که آیه بحثای پیش اومد، آیه وحید جلیلی نامه نوشت و بعد آیه حسنی اوج اومد پشتش در اومد و بعد اون طرفیا باز به طرفداری از یه آقایی توی جای خیلی مهم باز اومدن در واقع توییت زدن، متن نوشتن و فلان، بنده یک کلمه حرف نزدم، در حالی که در مورد همون آقای مهم بنده کلی حرف دارم. حداقل صابون ایشون به تن خود منم خورده. خب من به شما بگم، من الان دقیقاً میدونم به خاطر اظهار نظر، به خاطر نظر یک یا دو نفره که حضور بنده تو صدا و سیما مشکل داره. دو نفر میگن ایشون نباید باشه. یعنی میشناسم، من با یکیشون هم صحبت کردم حتی. خب یعنی با هر جفتشون صحبت کردم، با یکیشون هم با حالت خردیشون دیگه صداشو برام بلند کردن خدا. خب حالا قرضم این که، اما با این دلیل نمیشه که من بخوام غیر منصف باشم. نه، صدا و سیما مظلوم یک تنه. حالا بعد چیکار کنه؟ یک تنه جلوی رسانه انگلیسی وایسته، جلوی رسانه اسرائیلی وایسته، جلوی رسانه آمریکایی وایسته، جلوی چه میدونم تبلیغات نامناسب وایسته، جلوی تفریحات نامناسب اینترتینمنت در واقع هرزه بیسته، جلوی همین اونا بعد وایسته، یک تنه جلوشون قرار بگیره و اونا دارن سلیقه سازی میکنن. خب و این هی باید بنده خدا کپی بزنه، برای همین دوره همین کپی نمیدونم هنده، این برنامه عصر جدید کپی نمیدونم فلان برنامه امریکاییه، اینا باید کپی بزنن که آقا حداقل بیا این خودی رو نگاه کن. حالا چهار تا مون لاما مثلا پیام اخلاقی هم داشته، میگم این که دیگه بیس اوناست که. خب در و فشار میارن، حتی این خود این مجرم ما میپذیرن، خود این رسانه‌ای ما میپذیرن. شما نگاه بکنید مثلا یکی از برنامه‌های موفق صدا و سیما ماحصل بود که با فرهنگ ما جور بود، یعنی طرف میومد اونجا حرف میزد، اگه مشکلاتی داشت میگفت، مردم با مشکلات هموطنشون آشنا میشدن، رفتن روی این فیلد که این گریه در میاره، گریه در میاره، انقدر گفتن که خود مجریش هم پذیرفته بود. خودی کسی که آیه علی خانی که اون برنامه خیلی خوبی هم بود، اجرایشون هم خیلی اجرای خوب بود. خب اوایلش مردم ها نمیپذیرفتن اینو، آدم پرروی میدونستنش، میگفتن دل مخاطب رو میشکنه، دل یعنی اون کسی که دعوتش میکنه. اما گفتیم نه آقا، صراحت داره سوال داره میپرسه و فلان. از کجا کشته شد به کجا؟ تو کل برنامه رفت رو هوا. یعنی یه برنامه که مبتنی بر فرهنگ خودت بود و اینا همیشه فراموش میکنن که اگر این برنامه بده بچه‌ها مردم نگاه میکنن. برنامه‌ای که تو اونجا یاد خدا میافتادی، یاد هم نوع میافتادی، ها تو اون ماه مبارک یه جوری شده که من روزی داشتم عصر جدید نگاه میکردم، یادم که خدای علی خانی داره میگه که اینجا ما اصل نیستا، گفتم بیادمش که. یعنی ببین یه کاری بعد در یه جوری در تو ادراک به وجود میارن. خب که شما خدمت شما عرض بکنم که خودت هم بپذیرین. من یه نکته اینجا میخوام به شما بگم، اینم از من داشته باشید. میخواستم توییت بزنم اما صلاح دونستم بذارم صحبت بکنم، تیکه کلیپ میشه میاد بیرون. ببین من اصلا 90 راجع فراماسونی حرف نزدم، مستحضرید. خب رشت بود کجا بود؟ یا دانشگاه علوم پزشکی آزاد خیابون زرگنده، اونجا یه صحبت که گفتم دیگه بس، سال 88 تا 90 راجع به فراماسونری و در واقع نمادشناسی اینا افکارشون صحبت کردم، گفتم حالا بعدش بریم. یعنی جالبم هست که اینا وقتی میخوان به من حمله کنن همیشه به همون 2 سال میپردازن، بعدش 9 سال ما حرف زدیم. خب اینجا نه، فقط به همون 2 سال میپردازن با این کارن. اما آیا این یه نوع کم آوردن بود؟ یعنی شما کم آورد؟ نه، چند تا دلیل داشت. یکیش این که گفتم خب بیشتر از این پرداختن دیگه لزومی نداره، خب هر چیزی افراطش بده، آدم عاقل باید باشه. دو، یه سری جاها هم ناراحت بودن من راجب اینو حرف میزنم، مثلا یه آقایی رو فرستادن، یه حاج آقایی رو فرستادن اومد پیش ما نشست و گفتش که فلان مجموعه امنیتی ناراحت شما راجب اینو صحبت میکنین. اینا میگن ما آمار همه نمیدونم فراماسونری قبل انقلاب رو داریم، تا آدرسه خونه شون هم داریم، الان اینا مثلا مردم ایران بدونن چه حسنی داره و این چیزا. خب من گفتم حالا نه به خاطر این حرفی که داریم میزنیم، چون اصلا چیزی نداره استدلال، اما به خاطر اینکه حالا مثلا من دارم فراماسونی به عنوان یه مصداقی عرض کردم و گفتم تازه این بدونید این دست ساخته صهیونیسمه. حالا بریم صهیونیسم رو بشناسیم و اصلا صهیونیسم چرا باید بشناسیم؟ من که دشمن ما کیم اومده مهدویت رو مطرح کرد. 9 سال داریم راجع به مهدویت و انقلاب و اینکه چجوری کشورمون کارآمد کنیم داریم صحبت میکنیم. من تو هم به شما بگم بنده در واقع یه 2-3 سالی میبینم اینا دوباره فعال شدن، منتها یعنی بله، یعنی ماسونری ایرانی، و اگه اینا بخوان کارشون ادامه کنن من مجبور میشم دوباره راجع به اینا صحبت بکنم. خب یعنی در داخل من دیگه دارم رسما کداشون رو میبینم، تفکراتشون رو دارم میبینم، دارن کارشون رو پیش میبرن، وقیحانه هم دارن این کار انجام میدن با کمال پررویی و یه سری افراد مشکل براشون پیش اومده، بلا ملا سرشون اومده، یه سری المناشون رو دارم میبینم، حرفاشون رو دارم میشنوم. این که پررو شدن ممکنه بهش بپردازم. خب قرار است که من این سوالو در واقع بهانه قرار دادم که راجع به خود بیشتر راجع به این مسئله حرف بزنم، که این بحث این روزا پررنگ بود توی صحبتم، که آقا باید خودمون رو تجهیز کنیم به ابزار روز دنیا و حتما کمیسیون فرهنگی مجلسی داره سر کار میاد، برای ما مهمه، باید ببینیم که بتونه قوانین خوبی تصویب بکنه که در واقع ما به اون فرهنگ ایرانی اسلامی اصیل خودمون افتخار بکنیم، نه این فضای شلم شوربا یا آش شعله قلمکار چهارشنبه بازاری که همه چی توش هست، هر داد و بیدادی و طرف اصلا مردم بچه‌مون دارن بی‌هویت میشن. این خطرناکه. عاشورا نمیدونم پرچم سیاه میذاره رو استوریش، بعد میره عکس کریسمس میذاره، بعد دوباره نمیدونم اصلا یه وضعیه. خب اینا نشون میده که یه جاهایی یه سری از مبانی داره تکون میخوره خطرناک، و این نیاز داره که دولت و حکومت محکم و ویژه بیاد. الغرض ما اگه نقد داریم به صدا و سیما مظلومیتش هم میدونیم، و دقیقه نقد اون اینه که چرا انقدر مظلوم خودتو نگه میداری؟ به این صدا و سیما امر معروف نهی از منکر چقدر مهمه؟ ابو عبدالله به خاطر امر معروف و نهی از منکر خون و مطهر خودش و یارانش و خاندانش رو داده، جز این هدف قیام خودش رو حضرت امر معروف و نهی از منکر اعلام کرد. منتها یه نکته دارم، این که من رایفی پور تو خیابون یه امر معروف نهی از منکری کنم، این که شما نمیدونم به همسایه‌تون بگی، به فامیلتون بگی، اینا یه چیز دیگه هم اینه که در واقع رسانه های ما امر معروف نهی از منکر کنه. تلویزیون ما وقتی امر معروف نهی از منکر میکنه چه تأثیری داره؟ میلیون ها نفر متوجه میشن. وظیفه و رسالت صدا و سیما امر معروف نهی از منکر عمومی همه است. از من بپرسید مهمترین جا تو این مملکت، یکی از مهمترین جا حداقل بگیم صدا و سیما است، یعنی هیچ شکی نکنید صدا و سیما ضامن انقلاب و ایرانه. تمام نهادها، سازمانها، چه حاکمیتی چه دولتی، مردمی، همه باید از صدا و سیما بترسن، از این جهت که دست از پا خطا بکنن، او به نمایندگی از مردم ایران یا حالی به اونا خواهد داد، و باید امید داشته باشن برای بهبود و اصلاح کشور توسط خود صدا و سیما. این اتفاق باید بیفته. فلان مسئول ما باید بترسه که بگه آقا من این خطا رو انجام بدم امروز تو فلان برنامه مردم متوجه این عمل کرده غلط من میشه، نه اینکه شما بترسید برنامه انجام ندید جمع بکنید و فلان. یه عزیز اومد توی از این پتانسیلش خبرگزاری فارس استفاده کردن، فارس من که امضا جمع میکنن 50,000 خورده امضا جمع کرد که آقای رائفی پور بیاد مثلا 90 سیاسی بیاد انجام بده. از ماما هم نپرسیده بودن. بعد من دیدم که حالا فارس خواسته بود مسئول محترم روابط عمومی صدا و سیما گفته اگه ایشون طرحشون رو بدن ما بررسی می‌کنیم. خب یه چیز نکنید دیگه، طرحو که از زمان آقای سرافراز دارید. این یک. دو، خدمت شما عرض بکنم که خب من که میدونم مدیران بالا سری شما گفته بودن که اصلا امکان نداره همچین برنامه‌ای با رائفی پور انجام بشه. اصلا امکان نداره همچین برنامه اجرا بشه. اگر هم بخوام برنامه اجرا بکنن چنان از ایزولش بکنن دست و پاشو بزنن دوباره بشه که از این برنامه تخیلی های سیاسی که الان هستش طرف میاد میشه هرچه دلش میخواد میگه، یه بارم طرف مقابل به چالش نمیکشش. بعدش هم میگن نه خب حرف مخالف زن. من نمیدونم حرف مخالفو چه میدونم کاندیدای ریاست جمهوری توی تلویزیون بزنن ایبی نداره، فقط بقیه مردم بزنن ایراد داره. نه اونا مثلا چی موند که نگفتن به هم دیگه، یه بگه فقط دیگه به هم فوش ندادن، یعنی فوش بوغدار ندادن. خب بنده خدا مجری که ساکت با میستاد نگاه میکرد اینو مرچه دهنشون در میگفتن سواله هم که مجری میفتن اصلا انگار نه انگار درست شد. برای چی؟ برای اینکه اون مجری نماینده من نیست، مجری باید نماینده من باشه دیگه. اینجا ببخشید من اینجا نماینده مردمم. این خیلی عجیبه دیگه، مثلا مسئول عمومی توی تلویزیون ما بیاد بعد مثلا مجری جرأت سوال پرسیدن ازش نداشته باشه یا مسئول ما از قبلش سوالا رو چک کرده باشه. یعنی چی آقا؟ این سوال مردم هر جا میتونن تو بپرسن. یه جاهای چهار تا در و دری چند باز شد، باز به مدد شبکه‌های اجتماعی بود، بخاطر این سوال توی شبکه‌های اجتماعی به وجود میاد. همینجا هم با سانسور نمیدونم فلان. آقا موج را میفته توی توییتر، چه موجی چه مطالبه فلان، هیچ خبری ازش توی تلویزیون نیست در داغ‌های مجازی. خب بعد اونجا مثلا اگه یه دونه توییت مارم اون لاما بخوان نشون بدن کله رو برمی‌دارن، عکسو برمی‌دارن، اسمو برمی‌دارن که دیده نشه. از اون طرف هم گفته باشه هم اسم رائفی پور استعمال من بسم الله اینا جنم در نرسه دوستم آنتنش نپره. خب بابا بیاید اینا اصلا رائفی پور چیه؟ اصلا مشکل من نیستم، من اصلا خوشم هم نمیاد از برنامه تلویزیونی. صبح تا شب بعد علاف بشم، روز بگیر ببن برو بیا. من شما دارم حرفو میزنم صحبتامو میکنم، الحمدلله خیلیشام داره تو کشور تبدیل مطالبه عمومی میشه. من به شما بگم اون روزی که ما این طرحو نوشتیم دادیم با آقای سرافراز، شرط آقای دکتر سرافراز این بود که یکی از شروع دو سه تا شرطش گفت که شاکی خصوصی درست نکنید ازتون شکایت میکنن کاری از دست من بر نمیاد. دومش اینه که خودت بیا اجرا کن، خودت بیا اجرا کن که این برنامه اگه میخواد زنده باشین سیاسیون از آنتن زنده رو به گروگان میگیرن هر چی دلشون خواست میگن. خب و یکی باید باشه یه در واقع توی حوزه‌های مختلف یه نیمچه مطالعه داشته باشه سر در بیاره بتونه جلوش بیسته. بعد منم اصلا قبول نداشتم، من گفتم من کمک میکنم مشاوره میدم، حتی با آقای اسدی رفتیم صحبت کردیم به عنوان مجری بیاد. خب خدمت شما عرض بکنم که نپذیرفتن. خلاصه با رفتن آقای سرافراز کلا برنامه هوا شد و حتما طرحشون الان توی آرشیو صدا و سیما است. اگه ایشون میخواد من یه بار دیگه براشون میفرستم ببینن. خب من تو میخوام بگم با همه این وجود وقتی من تماس گرفتم گفتم برای یه برنامه ضبطی مهدوی میای، گفتم باش. برای چی؟ به خاطر اینکه گفتم والا من اینجا به خاطر منم منم کردم و حفظ مثلا یه پوزیشن در واقع اپوزیسیونی کنار وایستاده باشم بعد مثلا نیام. نه من میگم الا 10 نفر آدم هم یه جا باشن ما بعد پیام امام زمانمون رو برسونیم. در مسیر کربلا کوفه، در مسیر مدینه تا کوفه ابا عبدالله شما ببینید کلی سخنرانی دارن، خیلی از این سخنرانی ها برای یه نفر یا دو نفر. حضرت عقل کل هستی ایستاده یه برای یه نفر صحبت کرده، ما این فرصت رو در واقع قدر بدونیم. خب کلی ظرفیت خوب داره صدا و سیما، من اینا رو میگم، کلی آدم خوب داره، کلی مدیر خوب داره، منتها ساختار غلطه دیگه متاسفانه. اینا همشون سوار یه ماشین سنگین در واقع پرمصرفی شدن که یه دوچرخه‌ای از بغلشون داره گاز می‌گیره رد میشه. خب حالا غرضم این که از همین رسانه‌های سبک غافل نشید، فکر نکن شما نوعی کاری ازت برنمیاد. یه چیزی هم بخوام به خارج از کشوری‌ها بگم، عزیزانی که دارن صحبت بنده رو گوش می‌کنن چون پیام زیاد میدن، ببینید بزرگواران، شما خیلی نقش کلیدی میتونید داشته باشید. همین تسلط زبانی که شما دارید، ببین همین سر ماجرای کالکسید برای کالیفرنیا اون اشاره کردن که چرا خیلی از توییتر از ایران اومده. خب شما هم توییت میزدید، اون میدونه آی پی ایرانه، شما هم توییت میزدید و این کسی نمیخواد بالا بخورتون میگه چیه توییت چیزی دارید استفاده میکنید. خود امریکایی کالیفرنیایی ها دارن میگن، یه سری نظرسنجی ها صورت گرفته میگن که بالای 50% مردم موافق استقلالن در اونجا، این عدد خیلی بزرگیه. خب شما پررنگتر باشید، یعنی هر کدومتون باید قدر 10 نفر اینجا کار کنید. خب تا روزی که این بچه ها یاد بگیرن، مهارتش رو به دست بیارن، ابزارهای لازم به دست بیارن، ابزار زبانیه، نمیدونم هر چیز دیگه هستش، تا بتونن خودشونو برسونن. خدمت شما عرض بکنم و بدونن که آقا مثلا چطور باید بنویسن، چی کار باید بکنن، حد و حدود صغور یاد بگیرن. فرصت خوبیه توی همین شبکه‌های اجتماعی به جای که وقتتون تلف بکنید، نبرد رسانه‌ای یاد بگیرید، سواد رسانه‌ای یاد بگیرید، چیزی که حالا 4 تا کلاس میرید، 4 تا مطلب میخونید، 2 تا سخنرانی گوش میکنید، در عمل ببینید. شما ببینید وقتی مثلا این توییتو میزنید چقدر بازخورد داره، چی کار باید بکنید، چطور، همه اینا فرصت خوبه، یعنی یه مانوره. خب خودتون نشون بدید و از در واقع داشته‌های ایدئولوژیک خودتون دفاع بکنید. حالا همین چیزو پیش داریم، مثلا این طوفان توییتری که قراره، کمپین The Promised Savior قراره مثلا برگزار بشه. الان شما میبینید خیلی از کشورها برای امام زمان عجل الله دارن پیام میاد، همه اومدن پاکار الحمدلله. خب یه فرصتی چرا استفاده نکنیم؟ بذار سوال ایجاد بکنیم در ذهن مخاطب که آقا این منجه بدیده شده اینا کیه که از ایران و عراق و لبنان و مثلا اینا دیم. آقا این شعر منجهشون که، خب همین توییتا کنار هم دیگه یه دریا اطلاعات، طرف مطلب پیدا میکنه، میاد کتاب میخونه و با امام زمان عجل الله آشنا میشه، اون ثواب داره، حداقلش یه ثوابش بگیم کنیم. یعنی بریم به اون سمت و ما شروع کنیم از اینها سوال پرسیدن که آقا شما پاسخگوی این مطلب. خیلی چیز هست مردم آمریکا نمیدونن. مردم آمریکا فیلیپ تورنیه رو نمیشناسن. فیلیپ تورنیه یه سرباز 18 ساله بوده روی ناو یو اس اس لیبرتی، نمیدونم الان زنده است یا نه، چند سال پیش که یعنی 6 سال چقدر اینا من بهش ایمیل دادم موقع زنده بود، اما موقع هم خیلی سن داشت. 1973 روی ناو یو اس اس لیبرتی مورد حمله اسرائیل قرار میگیرن. مردم آمریکا حتی نمیدونن این صهیونیستای حرامزاده به آمریکا هم حمله کردن، نمیدونن. خب اگه بدونن اون موقع جلوی ترامپو میگیرن، جلوی نماینده کنگرهشون میگیرن، ببینن چجوری به اسرائیل خدمت میکنه، نمیدونن. کارگردان آمریکایی اومده بود دور افتاده بود اومده بود تو ایران، بنده خدا که دوستان ما دعوتش کرد اومده بود ایران، اون موقع دلار 1000 تومان بود، میگه 5 میلیون دلار بدید من فیلم یو اس اس لیبرتی رو بسازم. میگه هیچ چی نمیخوام، همه ی فیلم روی دونه عرشه کشتیه، هیچ مثلا لوکیشن خاص دیگه هم نداره. درست شد؟ هیچ کی بینه 5 میلیارد تومان اون موقع بود، نمیگم کم بود، اما بابا خیلی چند درصد مثلا بودجه صدا و سیما است، هیچیه. خب کسی توجه نکنه، برای چی؟ برای اینکه یه پیرمردی نشسته اون بالا چه میدونه ناو یو اس لیبرتی، دم ندم ضرورت اینا میفهمه، نه حول و حوصله داره، اصلا هیچ. ولش کنید بابا، ولش کنید، اینا فرصت بوده دیگه. مردم آمریکا نمیدون. آقا اون اومدید بشینید مثلا در سال روز ضربه خوردن همه ناو یو اس اس لیبرتی بیاید آقا بیاید طوفان توییتری راه بندازیم، یا نه دعوا سر این باشه که شب نیمه شعبان شما میخواه هشتگ آ بزنید ما ب بزنیم، یعنی سر یه سری بچه بازیش نگو امام زمان هم بازی میکنن. خب یعنی چه؟ خب بیایم هم فکری کنیم، بشینیم با هم بحث بکنیم، صحبت کنیم، به یه هشتگ واحدی برسیم، بیایم کار بکنیم. خب من با کارهای خورده ریزی که داره انجام میشه مشکلی ندارم، برادر و خواهر عزیز و گلم، با اینا مشکل ندارم، اما حرفم سر اینه که این توان آدما رو میگیره. اگه قرار برای امام زمان یه کاری انجام بدیم، بسم الله، ستاد عالی ساماندهی فعالیت مهدوی طرح داری، بیا بریم اونجا بحث بکن، آدم حوزوی اونجا نشسته بررسی عقیدتیشو بکنه، مسائل اجتماعیش جامعه شناسیش بررسی بشه، نظر امنیتیش پرسیده بشه، آقا یه جا بخوان یه تظاهراتی یه تجمعی ما مشکلی نداره، ایام کروناست، نمیدونم فلان استان الان شما داری یه بخشا میکنی برای کل استانا، فلان استان حمله تروریستی داشته، اصلا اجازه تجمع نمیدن، ایناش سنجیده بشه. یه چیزی رسیدیم مثل احیای نیمه شعبان، مثل عید بیعت، بسم الله، همون بیام اما اینکه هر کسی هر گوشه‌ای برای خودش به یه کارهای بونجه، بعد یه سری اینا دقت میخواد، یه جمله شما استفاده میکنه نیت کاملا خیر، آقا این شدیدا مورد سوء استفاده قرار میگیره. آقا یه مسئله ای هست مثلا وقتی استفاده بشه برادر اهل سنت ما حساسن روش، بعد شما دقیقاً هم داری مثلا یه جنبش مثلا رامیندازی از برادر اهل سنت هم میخواد استفاده کنه، خب شکل نمیگیره. آقا مثلا ما در مورد همین هشتگ ما گفتم آقا بزنیم اللهم عجل ولی که الفرج، اون یورو آمریکایی با خودش میگه خط خرچنگ قورباغه دیگه چی چیه، مثلا نمیفهمه که یعنی چی، تعارف که ندیم. بعد بنویسیم نه حتما واقعا برای خودم یعنی تو دلم مون که مثلا چرا تو این هشتگ اسم امام مهدی استفاده نکرده. خب بعد گفتم آقا اصلا فعلا این چی، دنیا منجی میخواد یا نه، دنیا منجی میخواد یعنی نه، یعنی چی، یعنی نه، یعنی سردمداران نظام سلطه مدیریت ندارن. بعد حالا بیان راجع منجیامون حرف بزنیم، والا منجیامون خیلی به هم شبیه هم. ما مسیحی ها که خیلی، یعنی اصلا ما اصلا قائل بر ما مسلمان هم همینطور، 1 میلیارد این طرف، 1.5 میلیارد مسلمان طرف، 2 میلیارد هم مسیحی، 3.5 میلیارد رو کره زمین که فقط میگن آقا حضرت مسیح میاد. خب ما مسلمان هم میگه ما که در کنار حضرت مهدی میاد. ما با خیلی هم مسیحی ها صحبت کردیم وقتی میگفتیم ما اعتقادمونه که مهدی ما با مسیح شما میگفتن چقدر خوب، باورشون نمیشد، جذاب بود براشون. درست شد؟ و همین رو بیام فکر بکنیم، روش کار بکنیم، دقت بشه، همین قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. بشینیم اینا رو تو همین توان خودتون رو همافزایی بذارید، زیاد بشین. همین مثال یو اس اس لیبرتی بزنم، آقا مردم آمریکا بفهمن آقا خب معلومه فشار به سیاست ندارشون. چرا اسرائیل حمله کرد؟ میگه اسرائیل به ناو یو اس اس لیبرتی در دریای مدیترانه رو حمله کرد که به آمریکایی‌ها بگه خدمت شما عرض کنم مصر حمله کرده، چون 1973 درگیر جنگ مصر بودن دیگه، خب یکی از کشوری داشتن می‌جنگیدن، مصر هم بود توشون، که آمریکا به مصر حمله کنه. وقتی یه بار این کلاً بحث بشه و ما به مردم آقا کتاب با تایسف دته فیلیپ تورنیه رو خوندید تو مملکت خودتونه، برید بخونید، آگاهشون بکنیم، 4 تا مستند زیرنویس انگلیسی این چیزا براشون بسازیم، دفعه بعد اگه از این شیطنت و رژیم صهیونیستی بکنه، یهو نمی‌دونم تو دریای چین جنوبی مثلا ناو آمریکا بخوره، نمیگه چین زد، میگه احتمال داره دوباره این صهیونیستا باشن. تو خلیج فارس فلان ناو آمریکایی بهش حمله بشه، نمیگن ایران زد، آمریکا بیا برو بر ایران حمله کن، میگن احتمال داره صهیونیستی. یعنی حتی شما قد یه جو مسئول محترم عقل داشته باشی، برای دفاع از امنیت خودت هم میای اینا رو کار میکنی. ما شبکه پرستیویمون انقدر خوب کار کرد که اینا رسما اومدن تو فاز تایم. شما فکر کن مثلا وی او ای من و تو، خب مثلا بیاد مجری من و تو کی باشه، مثلا رئیس فراکسیون مثلا اصلاح طلبای مجلس باشه، مجلس ما، یا مثلا رئیس حزب مثلا مردم سالاری، حزب نمیدونم مثلا چه میدونم ایکس و ایگرگ و زد باشه، خیلی هنره دیگه، درسته؟ نه زنگ بزنه بس شو مجری بشه، درسته یا نه؟ کاری که پرستیوی که آیه کورمین انگلیسی رئیس حزب کارگر میومد براش اجرا انجام میداد، این موفقیت ما میپسندیم، دمتونم گرم. منطقه اینو توسعه بدید، یعنی پخشش بکنید، این موفقیت خوب با یه تعداد خیلی کم پرستیوی این کارا رو انجام میداد. اگر هم دقت کنید یوهوی دو سه تا قصه سر پرستیوی اجرا کردن، اینم یکی از مجرای زنش نمیدونم پخش بحثی پخش شد که نمیدونم بهش تعرض شد، و اون یکی دیگه نمیدونم چی ازش پخش شد که سری بزنن اینا رو. اینا رو مواظب باشید. ببینید اگر سریال پایتخت برنامه پربینندهی بوده، نماد خانواده ایرانی بوده، شما توی اون ادب میدیدی، معرفت میدیدی، مرام میدیدی، مذهب میدیدی، ملیگرایی میدیدی، شادیا و شیطونیای عادی مردم هم میدیدی، جذاب بود، حتما مورد هدف قرار میگیره، حتما براش برنامه میچینن. خب مگه میشه بخیال همچین مسئله بشه؟ همونجوری که برای اون پرستیوی برنامه میذاره، همونجوری که برای ماحصل انقدر فشار بیارن که خودتو خالی کنی، بگی لابد اینه، این اصلا نبینی دیگه. سحر یعنی چی؟ یعنی یه چیزی چیز دیگه ببینه. قرآنی نمیگه دیگه، نمیگه که اون چوبا و تنابایی که انداختن مار شد، میگه مار دیدی. شما از این طرف این همه آمار بالای بیننده رو داشته باشی، بعد یهویی ببینی که نه این برنامه رو جمعش بکنی، خب بابا چرا برنامه رو جمع میکنی، بری برنامه دیگه بزن، عصر جدیدت هم بزن، چرا اونو جمع میکنی؟ چه ربطی داره؟ این همه برنامه داریم ما تو آمریکا 40 ساله داره اجرا میشه، 50 ساله برنامه داره اجرا میشه تو آمریکا، مجری پیر شده هنوز داره اجرا میکنه، یا به فرض الله مجریش عوض میشه. چرا تو اصلو میزنی؟ ببینید اینا که دارم عرض میکنم خدمتتون بدیهیاته، والله دو تا چهار تاست. ببین الان بنده صدا سیما رو نقد کردم، نقاط قوتش هم گفتم، تشکرم کردم جایی که کار خوب انجام داده. چرا بعد امید؟ آقا من شبکه پویا دارم به خاطر بچه‌ها میشم نگاه میکنم، بعضی موقع میبینم خیلی حرف خوبی دارم میزنم، حالا بیا دو تا مثلا نقدم تو ممکنه شما وارد بشه، باشه تشکر میکنم. خیلی ارزشمنده صدا و سیمای دنبال پول ما تو شبکه پویا که پر میدونی که پر میدنه در شبکه ایران پویاه، توی آمارها تو نظر سنجه پویا، به خاطر اینکه این بچه ها پدر مادر ها مجموع کن بزن پویا دیگه، پدر مادر هم بندگون خداست. یه پر میدنه تو شبکه ها تبلیغات حذف بشه، خیلی ارزشمنده، نه برای یه صدا و سیمای مایه دار، برای صدا و سیمای دنبال یه قرون پوله. خب تبلیغات رو حذف کنیم واقعا ارزشمنده، دستتون درد نکن مدیر صدا و سیما، دستشون درد نکن. ما نه با شما پدرکشتگی داریم، ما میخوایم شما به شأنیت خودتون برگردید. آیا علی است؟ یعنی ما اینو میخوایم که شما دارید راه میری یه جا میری تو بین مسئولین همه دولا بشن برای شما، یعنی شما لسان گویای نظام باشی و انقلاب باشی، نه اینکه از چپ و راست و بالا و پایین مورد حملاتی قرار بگیری که خیلی از این حملات هم درسته، یعنی وارده، اون انتقادات وارده، درست شد. یه ما داریم دم از انقلاب میزنیم، چهار تا برنامه، دو تا برنامه درست حسابی انقلابی نباشه تلویزیون ما، و برای خارجی هم که حرف نمیزنم، برای مردم میخوام حرف بزنم. والا اونا که دارن ماهواره نگاه میکنن که دیگه اصلا قبول ندارن اون برای نگاه میکنن، اینا که قبول دارن هم دیگه اینا هم نشنون. بیاید شما یه آدمایی رو چاق و چله کنید، گنده کنید، بعد برگردن به ریش خودتون بخندن. سلبریتی هایی که به دو قرون سواد ندارن، شما گنده کردین، کسی تو خیابون چغندر دست اینا نمیداد، بعد برگردن به ریش خود شما بخندن. من حرفی ندارم، کدوم آدم عاقل این کارو میکنه؟ والله عرض ما اینه. خب اون خطوط قرمز شما رو هم میدونیم ما، عرض ما. خب سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. ان شاء الله امسال این به خاطر این کرونا خب نمیتونیم این احیای نیمه شعبان رو داشته باشیم، اما خب به صورت انفرادی اما جمعی تو خونه هامون حتما ما انشالله با امید خدا مراسم خواهیم داشت و لایف پخش میکنیم. حالا نمیدونم تلویزیون بیاد پخش کنه یا نکنه، نمیدونم. حالا بیاد سخنه من رو پخش نکنه، مدداری که میتونه پخش کنه سخنه ما، بعدا از اینترنت دانلود کنید گوش کنید. بعد خدمت شما عرض بکنم که این همکاری شبکه‌های اجتماعی با رسانه ملیه، یه بخشش این طرف یه بخشش اون طرف. خب بیاید خدمت شما عرض بکنم که مشارکت کنید و امسال شاید ما واقعا خیلی چیزا رو فهمیدیم و متوجه خیلی آخر زمان افتاد سر زبونا، صبح و شب ره پشت سر هم تلویزیون داره الهی از اومال بلا پخش میکنه. خب واقعا هم همینطوره، درک بکنیم و انشالله تو خلوت خودمون دعا بکنیم انفرادی اما در مجموع دست جمعی همه دلها جمع میشه برای ظهور آقا صاحب الزمان. انشالله خداوند ظهور ایشون رو برسونه و در ایام عمر ما قرار بده. ما امیدواریم به این ظهور. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. بچه ها دوستان مناجات الهی و گپ و گفت با امام زمان رو دست ندید فرصتشو. حالا شده روزی 5 دقیقه با امام زمان، بعد قبل نماز، بعد نماز، موقع خوابیدن 5 دقیقه صحبتی بکنید، برکت میاره تو زندگیتون و ما جز خیر ازش ندیدیم از این کار و هر کیم ما بهشون توصیه کردیم انجام دادن، بعدن برای ما کلی لطف و سلامتی و در واقع محبت کردن که آقا چقدر زندگیمون متحول شد. یاد و نام امام زمان رو بکشیم تو زندگیامون، جز خیر و برکت نهایی. من تشکرم میکنم از دوستانی که همراهی کردن، همکاری دارن میکنن، گمنام دارن، زحمت میکشن، اجرشون با امام زمان. برای ما که کار نمیکنن، برای آقا دارن کار میکنن و ایشون داره میبینه. ما هایی که جلو دوربین میایم دیده میشیم، با ریایی که میکنیم فاتحه کارامون رو میخونیم، چیز ازش نمونم تا. اما شماهایی که در واقع گمنام دارید کار میکنید، حتما معجورید انشاءالله. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان ان شاء الله خداوند همه ما و شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهورشون قرار بده. صلوات بفرمایید.